از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوید.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش،
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
خب دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها، آقایان، همراهان همیشگی برنامه گفتگوی اقتصادی، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. بررسی جایگاه و نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد ایران موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تشکل‌ها و انجمن‌های موجود در عرصه تولید و تجارت در صورت هماهنگی و تعامل بیشتر می‌توانند کشور را در مسیر رشد اقتصادی یاری کنند. در این میان بخش خصوصی در توسعه اقتصادی ایران نقشی انکارناپذیر دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان نماینده بخش خصوصی در حوزه اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سگانه نظام نیز برخورداره. تحلیلگران اقتصاد ایران بر این باورند که با تعامل و همکاری دو بخش دولتی و خصوصی و با بکارگیری تمام توان و همچنین استفاده از کلیه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی می توان برنامه جامعی را به دور از بخشی نگری تدوین و بدین وسیله نظر هر دو بخش رو جلب کرد. بنابراین با توجه به این مهم، قطعاً بررسی جایگاه و نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد ایران حائز اهمیته. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی این موضوع رو به همراه کارشناسان و صاحب نظران بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم. مهمانان و کارشناسان حاضر در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی جناب آقای مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، جناب آقای سید محمد هاشمی فد، رئیس کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک ایران و عراق، اتاق برتر کشور، و جناب آقای مهندس عبدالعزیز هدایت، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران. ان شاء الله در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهه‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست و خوار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم در مورد بررسی جایگاه و نقش اتاق‌های بازرگانی در اقتصاد ایران گفتگو بکنیم. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکارانتون، دوستانی که در خدمتشون هستیم در استودیو و به ویژه به شنوندگان محترم برنامه شما. یه نکته من توضیح بدم،
جانم بفهم،
عنوان مزاح اوله این اتاق برتر رو من نفهمیدم شما از کجا آورده بودید بعد از اتاق ایران عراق گفتید.
چشم، اینو میگیم خود آقای هاشمی فرد رو جبش توضیح بده اگر موافق بید.
کلمتون انا قائله ها توضیح خدمت خواهد.
ممنونم از شما و سلام آقای سید محمد هاشمی فرد، رئیس کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک ایران و عراق. ما اتاق برتر کشورها رو من نمیگم، خودتون توضیح بدید راجبش. خیلی هم خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز این برنامه و همچنین تهیه کنندگان و تمامی تهیه کننده و دستندرکاران محترم و خوشفکر این برنامه و همچنین عزیزانی که افتخار دارن امروز زیارت شون میکنم و خدمتگزارشون هستم. در طور مزاحی که از سالی فرمودی من جدی خدمتتون عرض کنم، این نتیجه رنکینگی است که هر سال از سوی اتاق ایران انجام میشه، صورت میگیره و الحمدلله.
حالا چون موضوع برنامه نیست من نمیخوام وارد این بحث بشم، اما بر اساس اون رنکینگ که رسما اعلام شده
چین هم هستش،
اتاق ایران و چین اتاق اول بود.
حالا شما اثباتش نفی معاده نمیکنه، شما در کنار ما هستید.
البته ما مخلص آقای حسینی
مخلص ما هستیم،
هر کدومشون که به اقتصاد کشور ما بیشتر کمک بکنه.
مثلا ما بعدین با هم دیگه کاری بکنیم، کمک کنیم. فکرت ما حو شما هستیم آقای حریری.
نه مخلص شو،
زنده باشی ان شاء الله.
خب من اینجا پس یه اصلاح بکنم، آقای مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و طبق یه رنکینگی اتاق برتر کشور. خب آیه
این رو باب نکنیم برای هم دیگه چون
و سلام و خوش آمد خدمت جناب مهندس عبدالعزیز هدایت، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمد.
متشکرم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، جناب عالی و دستندرکاران برنامه. امیدوارم که بحثای خوبی داشته باشیم و امیدوارم همه دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌ها رنکینگ اول باشن، همه در خدمت اقتصاد کشور
ان شاء الله. ممنون از حضورتون، امیدوارم که با حضور شما بزرگواران بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. با اگر موافق باشید با آقای حریری شروع بکنیم در مورد نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورمون و اینکه اصلا جایگاه خود اتاق بازرگانی متناسب با اقتصاد کشور ما هست یا خیر و اینکه چقدر میتونه کمک بکنه به قدرت بخشیدن به بخش خصوصی و در واقع هنرنمایی بخش خصوصی در اقتصاد کشور در خدمتتون هست.
ببینید دو تا زاویه دید وجود داره، یکی این که به هر حال بر اساس قانون اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی که حالا همین هم جای بحث داره که هی این اتاق عناوینی بهش اضافه می شود، نماینده بخش خصوصی است. یعنی ما سه تا اتاق داریم که تو قانون توی جاهای مختلف از این را به عنوان نمایندگان بخش خصوصی صحبت می شود. اتاق بازرگانی ایران در رأسشونه، در حوزه اصناف اتاق اصناف به عنوان نماینده اصناف حضور داره در مجامع مختلف دولتی و در حوزه تعاون اتاق تعاون. البته نقشی که اتاق بازرگانی از نظر قانون به خاطر حضور در شورای پول و اعتبار و سایر شوراها و مجامع تصمیم گیری دارد به عنوان یک صندلی، نقش درجه یکتری است نسبت به بقیه اتاقهایی که وجود داره. این نگاه قانونی و شکلی به قضیه است به نام اتاق بازرگانی. اما اینی که عملا اتاق بازرگانی چه کار است در اقتصاد، من فکر نمی کنم خیلی نقشی داشته باشه، علی‌رغم اینی که دولت ها خیلی دوست دارن که در تبلیغاتشون بگویند که این یک نوع مشارکت مردم است در سیاست گذاری. متاسفانه اینجوری نیست، یعنی اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در برخی از مجامع تصمیم گیری یک صندلی از چند ده صندلی رو در اختیار داره و یک رأی از چند ده رأیی که الباقی عموماً دولتی هستند. و ببینید روایت‌های مختلفی در مورد اندازه بخش خصوصی در اقتصاد ما مطرح می‌شود. اون چه که مشهور است میگویند که مثلا 80-85% اقتصاد ما دولتی است، 15-20% خصوصی است. ولی من خدمت شما عرض می‌کنم اگر به سهم جی دی پی بخوایم نگاه بکنیم، خب بخش عمده‌ای از جی دی پی کشور رو بخش کشاورزی داره تشکیل میده، تقریبا 97-98% اون بخش خصوصی است. در حوزه اصناف که باز یک بخش دیگری از جی دی پی حدود 8-9% از جی دی پی رو تشکیل میدن، کاملا توسط بخش خصوصی داره اون بخش اداره میشود. و در حوزه سر اینجوری اگر بخوایم حساب بکنیم یه چیزی حدود بالای 30% از جی دی پی رو بخش خصوصی مستقیما داره مدیریت میکنه و استحصال میکنه. اما نکته اصلی اینه که چقدر در تصمیم گیری بخش خصوصی جایگاه داره، اینی که چقدر جی دی پی رو هندل میکند یه بخش، اینی که در سیاست گذاری تصمیم گیری چقدر بخش خصوصی دخیله. خدمت شما عرض میکنم نزدیک به صفر، یعنی اصولا جایگاهی برای مردم در نهادهای حاکمیتی دیده نشده است. اینجا که بخش اقتصاد است که داریم صحبت میکنیم برای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، اینه که اتاق بر حسب این که چه وضعیتی مملکت داره، چقدر اوضاع اقتصاد بسامانتر است، چقدر وضعیت درآمدهای نفتی دولت بهتره یا چقدر بدتره، بهش شدت جریان رجوع به بخش خصوصی اونقدره. یعنی یه روزایی مثل امروز که به هر حال دولت موضوع نفت دوچار مشکل شده، درآمدهای نفتی مثل سالهای گذشته نیست، دسترسی به منابع نفتی و منابع ارزی حاصل از فروش نفت به راحتی امکان پذیر نیست، حالا بخش خصوصی عزیز میشه، بعد راجبش صحبت میشه، پیرامونش گفتگو میشه. اما به طور کلی به محض اینکه این شرایط رو از سر به در میکنیم و دولت میتواند که مخارجش رو و هزینه هاش رو با درآمدهای نفتی سر و سامان بدهد، باز دوره بخش خصوصی ازش میشه.
بله، ممنون از شما جناب آقای حریری. باز برمیگردیم بیشتر واکاوی میکنیم این موضوع رو. جناب آقای هاشمی فرد نظر حضرت عالی بشنوید، آیا همراه هستید با صحبت های جناب آقای حریری؟ خیر،
خدمتتون عرضم که فرمایشات جای حریری 100% درست هستش. بنده تعبیری دارم برای رفتار دوگانه دولت. دولت ما دوچار آلزایمر ارادی است. یعنی چی؟ یعنی هر جا حال دولت و اقتصاد، حال اقتصاد خوب هست، دولت اصلا شناختی از بخش خود اصلا به جا نمیره، ما کی هستیم. هر جا گرفتار میشن میرن خرابکاری میکنن، میرن تو روابطشون میخورن به در و دیوار، میرن میخورن به یک بنبست هایی که نمیتونن حل کنن، میگن بخش خصوصی شما کجا هستید، کجا هستین شما. تازه یادشون میفته که یادشون هست، ولی خودشون به یاد خودشون میارن. این فاجعه است. ما تو این تقسیم بندی که جای مهندس حیدری کردن، حالا یه بخش خصوصی داریم، یه بخش دولتی داریم که بین یک دیوار هست، اما یه بخش دیگه هم داریم بینشون دیوار نیست، دیوار شیشه‌ای بینشونه. یعنی اونها هم دقیقاً رفتارشون دوگانه است به نام خصولتی‌ها، که نمیدونیم که بالاخره این آقایونی که اومدن خصوصی زدی کردن اموال دولتی رو با رقم‌های بسیار بسیار نازل، تقریباً نزدیک به صفر، اونم اقساطی تملک کردن و اومدن با تفکر دولتی و کوچک خودشون موجب شدن که این اموال به بهره دهی نرسد و آنچه که بود هم دیگه نباشد، با این وضعیت فکر کنم که این محاسبات که جای مهندس کردن شاید یه ذره دچار تغییر هم بشه، یعنی نسبت ها باید عوض بشه، ولی در هر صورت این قسمت اون قسمتی است که کاملا زرده هستش، مثل اکثر بنگاه‌های اقتصادی که به نهادها و خدمت شما جریانات حکومتی متصل هستن. اینا رو خیلی شفاف میگم چون بالاخره وجود داره، مثل بنیاد و مثل خیلی جاهای دیگه. اینا قسمت‌های اقتصادی که دستشون هستش که نوعا هم اقتصادی هستش، واقعا با عدم بکارگیری آدم‌های شایسته سر جای خودشون معمولا زرده هستن، مثل شستا که اخیراً یک آماری ازشون در اومد که به شدت نگران کننده هستش و مجموعه های دیگه. بله، ما متاسفانه اتاق برخلاف این که باید نقش اصلی و تعیین کننده در تصمیم سازی در حوزه اقتصاد داشته باشه، فقط در مواقعی که گرفتار میشه دولت و به بنبست میخوره وارد عرصه نکه بشه، وارد عرصه میکننش که ازش نظر بخوان، و این هم مقطعیست. یک مقداری آب و هوا خوب بشه، نسیمی بیاد، یک مقدار تحول ایجاد بشه، دوباره کم کم به فراموشی سپرده میشن. و محض اطلاعتون، ژاپن هر حرکت و تصمیم اقتصادی که در سطح کلان بخواد گرفته بشه بدون اتاقشون به هیچ عنوان میسر نخواهد بود. اونا کجا هستن، ما کجا هستیم؟
خب چرا توی کشور ما این اتفاق میفته؟
به خاطر اینکه آدم ها سر جاشون نیستن.
برها دولت های مختلفی اومدن و رفتن دیگه، با گرایش های مختلفی
دیده غلطی،
ولی توی همه این برهای زمان در واقع همین نگاه بوده به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، چیزی که من از صحبت های حضرت علی و آقای حریری استنباط میکنم.
این بینش غلطیه، فرقی به چپ و راست نداره. کسی که یاد گرفته در ایران بعد از این توی این چند سال اخیر یا توی این چند دهه، وقتی که صاحب یک منصبی میشه منصرف از این که چپ هست، راست هست، معتدل هست، هرچی که هستش، دیدش متاسفانه نسبت به بخش خصوصی نست و این فاجعه است. اصلا واقعا فرقی نمیکنه، چپ ها امتحان خوشنو پس دادن، راست ها هم همینطور. اقتصاد اصلا اینجوری نیستش که ما تفاوتمون در بینش اقتصادیمون هستش. ما یک سیاست اقتصادی داریم، یک اقتصاد سیاسی. ما اقتصادمون سیاسی است که این اتفاق میفته. اگر سیاستمون اقتصادی باشه، اگر اقتصادمون سیاسی هستش میشه این، اما اگه سیاستمون اقتصادی باشه میشه مثل ترکیه. در هر حال شما هر حرکتی میشه، هر اتفاقی که میفته، ترکیه باز برنده است. ما الان در کشور عراق واقعا بزرگترین رقیب ما، جدا اینکه چین و ترکیه هستن و چین یک ساپلایر خیلی قوی است در عراق، ولی حجمی که شما در نظر میگی قیاس میکنین چین رو با ترکیه، واقعا رفتار ترکا خیلی حرفه‌ای است در خدمتتون عرض می‌کنم در بازار عراق، و دولتشون کاملا منطبق با بخش خصوصی داره حمایتشون میکنه. اصلا دولت اونجا رفتار دستوری نداره، فقط دست رفتار حمایتی است. ما اصلا نمیدونیم دولتمون کجا هست. دولت ما در حوزه کاری که ما الان داریم انجام میدیم عراق اصلا نمیدونیم کجاست. سازمان توسعه تجارت چند تا عزیزی هستن اونجا، واسه خودشون یه فعالیتای میکنن بسیار غیر حرفه‌ای، زحمت میکشن ولی بسیار غیر حرفه‌ای، جاشون نیست اونجا. بقیه هم که دیگه متاسفانه، و این درست نمیشه. با این وضعیت ما نمیتونیم به اصطلاح توسعه رو به اصطلاح هجی کنیم. این مشکلی است که ما داریم.
ممنونم از شما جناب هاشمی فرج. جناب مهندس هدایت نظر از عطاری رو شنوندی.
بنده هم تایید میکنم نظر هر دو دوست و عزیز رو. تو دنیا اتاقهای بازرگانی اختیارات بسیار زیادی دارن و مراودات بین المللی رو اصلا تنظیم کننده هستن، و دولت ها از دور با سیاست گذاری های سیاسیشون اونها رو کمک و حمایت میکنن. ما تقریبا جدا از هم کار میکنیم، تشکل ها جداگانه، اتاق به کمک تشکل‌ها باز دوباره از غیر اثر بخش، ولی برگردیم به قوانینی که به هر حال مصوبه مجلس شورای اسلامی است، مصوبه آیین‌نامه‌اش، مصوبه دولت نگاه بکنیم. اگر به قوانین نگاه بکنیم و مستند به قوانین بخوایم بگیم اتاق نقشش چیز بسیار پررنگه، ولی متاسفانه در کشور ما یاد گرفتیم که قانون رو اگر اجرا نکردیم اتفاقی نیفته، و این عدم اجرای قانون هم یکی از مشکلات. من امروز صبح دو تا قانون رو مرور می‌کردم ببینم دو تا قانون جدید رو، یکیش قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رو که تو این قانون در سال 90 انتهای سال 90 بخش کشاورزی هم به اتاق بازرگانی و صنایع معدن ایران افزوده شد و قانون حداکثر استفاده از خدمات تولیدی و صنعتی که اصلاحیش هم الان در صحنه مجلس تقریبا تمام بندهاش به تصویب رسیده. خب نگاه میکنید میبینید اکثر بندهاش اجرا نشده. خب کی اجرا نکرده؟ دولت اجرا نکرده. این که بخوام بگیم اتاقها نخواستن، نه حتما خواستن منتها متاسفانه کم توجهی به این قضیه، همون بحث دیگه، عدم نیاز. وقتی که یه مقداری مشکلاتمون کمتره، وقتی که یه مقدار مشکل بیشتر میشه اظهار به نیاز یا تمارز است به نوعی،
تظاهر
یا تظاهر است به تو به نوعی
ارادی است.
آره و همون آلزایمر ارادی است که شما فرمودید. من مثال عرض میکنم خدمت. هیچ جای دنیا نمیان مواد خامشون رو بفروشن، میرن تبدیل به فرآورده میکنن. توی برنامه زمان بندی ابتدا به محصولات میانی و بعد به محصولات نهایی تبدیل میکنن. اتاق بازرگانی ایران یک جمع کثیری از کارشناسای خبره رو دور هم جمع کرد، دو سال کار کرد، مطالعه کرد کشورهای مشابه رو که توی این زمین ها کار کردن و یک بسته ده بندی درست کرده که یه مقداری حمایت به اونهایی بشه که تو صنایع میانی و صنایع پایین دست کار میکنن و حمایت هاش از تولید کننده اولیه هم کم نشه. این مورد مشورت دولتی ها قرار گرفته. من دو سه جلسه شو که رفتم، نه تنها وزرا که دعوت شده بودن تشریف نیاوردن، معاونین هم تشریف نیاوردن و در حد کارشناس به این کار دو ساله کارشناسی دقیقی که انجام شده بود نگاه کردن و این خیلی بده. و خب اینجوری چقدر فکر میکنید بخش خصوصی میتونه بیاد وقتش رو بذاره، فکر بکنه، برنامه‌ریزی بکنه، تدوین برنامه بکنه، قانون نویسی کنه و بعد بده دیگران هم اجرا نکنن؟ مجموعاً اتاق بازرگانی نیاز به حمایت داره، حمایت‌های حداقل در حد قانون‌های موجود خوبه ها. همین قانون‌های موجود متحد به اجرا بشوند، نه تنها دولت، بخش‌های دیگه‌ای از نظام هم در این قوانین مسئولیت‌هایی به عهده‌شون گذاشته شده. مثلا در قانون، هر دو قانونی که نام بردم، باید دادگاه‌های خاص اقتصادی ایجاد بشه که تخصص داشته باشن مسائل اقتصادی رو اونجا حل و فصل بکنن. هنوز من خبر ندارم همچه دادگاه‌هایی در کشور ایجاد شده باشه.
بله، ممنون از شما جناب مهندس ده. جناب حریری، چرا این اتفاق افتاده برای اتاق بازرگانی ما؟ یه جور دیگه هم میشه پرسید از شما، و اینکه حتی اگر عزیزانی که توی اتاق بازرگانی هستن و حالا شما بهتر میدونید دیگه، سمت بودن تو جای بالای اتاق بازرگانی هم بودن، وقتی به سیستم دولتی میرن باز هیچی تغییر نمیکنه.
یعنی من اینجا رو تصحیح کنم، شما اگر که منظورتون رئیس اسبق اتاقه که به مقام رئیس دفتر ریاست جمهوری رسید، مشخصا دارید بهشون،
من خودم مشکل واقعا دولته.
من میخوام بگم که آخه اینا اصلا بخش خصوصی نبودن، اینا کارمند دولت بودن، اومدن یه صندلی رو تو بخش خصوصی اشغال کردن، دوران برگشتن تو دولت. یعنی اینا بخش خصوصی، بخش خصوصی از نظر من این روزنامه فروش سر خیابون جامع جمعه که صبح اگر که 100 تا روزنامه میاره تو مغازه‌اش، اگر نمیدونم 4 تا پفک میاره، اگه تا شب نفروشه باید ضررش عجیبش بده. مگر نه اینی که من یه بنگاه بزرگ خصولتی یاد نمیدونم این چیزا رو اداره بکنم و تو ضرر و زیانش اصلا مهم نباشه، من پاداشم میگیرم، حقوق اینو بهش نمیگم. من خودم تصحیح کنم بخش خصوصی رو، یعنی ما یه مقدار
داریم جعل چسبیدن به بخش خصوصی. آره، دیگه جزء بدنه بخش خصوصی میتونیم لحاظ بکنیم
این فضایی هستیم.
یعنی واقعا همه اینا تقصیر دولته؟
بله، نه تقصیر دولت به مفهوم این دولت حاکم،
نه کلا دولت
به مفهوم استیت، یا تقصیر دولت به عنوان حکومت، اینا همه فرق میکنه. ببینید یک سری مسائل هست مربوط به بعد انقلاب و اونور انقلاب هم نمیشه ها. ببینید ما اتاق تجارتمون 130 سال است امسال که داریم صحبت میکنیم که تو تهران تشکیل شده، تو مقاطع مختلف تعطیلش کردن دولت ها بر حسب نوع نگاهشون به جامعه. بعد از مشروطیت به هر حال مدت زمان زیادی این اتاق تجارت تعطیل بوده، بعد میاد تا زمان مصدق باز دوباره تعطیل میکنن، بعد از زمان مصدق بعد از کودتای آمریکایی 28 مرداد اتاق بازرگانی تعطیل میشود تا سال 48 که اتاق صنایع و معادن و اتاق بازرگانی با هم ادغام میشود، میشه این شکل جدیدی که بوده. حالا این میاد به چه اتفاقی میخوره؟ میخوره به یک انقلابی با نگاه ضد سرمایه داری. حالا شما موقع تو انقلاب به هر حال سنتون قد نمیده، ما موقع جوون بودیم، ما خودمون جزو کسایی بودیم که بعدمون نمیومد بیایم این ساختمون اتاق بازرگانی رو تو خیابون تخت جمشید سابق و طالقانی فعلی آتیش بزنیم.
چرا؟
اگه سبقه انقلابی که انقلاب ضد سرمایه داری بود، به هر حال شما این رو فراموش نکنید که ما شعارهای انقلابمون شعارهای ضد سرمایه داری. اصلا نمیخوام الان قضاوت بکنم چی درسته چی غلطه، دارم روایت فقط میکنم. این روایت به هر حال دوستانی بزرگانی در اون زمان این اتاق رو حفظ کردن تا به امروز که حالا محل بحث و گفتگوی بنده و سایر همکارانمونه و داریم اونجا صحبت میکنیم. اما اصل قضیه اینه که در مملکت ما تکلیف اتاق به عنوان چمبر آف کامرس مشخص نیست چی کار است. ببینید الان اتاق بالی از حکومت، بالی از نظام، یعنی دوتا بال داره. یه بالش بخش قابل اعتماد و قابل توجهی است که نظام بهش داره، نظام به مفهوم کلی که در مملکت داره. یه بالش مطالبه مردم رو باید منتقل بکنه. اینجا اتاق داره جای سندیکا رو میگیره، چون ما تو مملکتمون سندیکالیسم نداریم. جای تشکل‌های شورایی رو، کارفرمایی رو نمیدونم اینا رو میگیره. اونا رو چون نداریم، اینه که یک سری مطالبه تو ساعت اجتماع از اتاق
تو یه وظایف خاصی دارن که من اون وظایف رو تو اتاق نمیبینم.
مطابق قانون اون چه که قانون اولیه تأسیس اتاقه که خیلی یه شیر بیال و اشکم و دام یه که فقط باید مشاوره بدهد به سقوبه و از این صحبت ها. بعدها قوانینی مثل قانون بهبود مستمر کسب و کار، قانون حد اکثر ساخت تولید و قوانین دیگر به اتاق یه نقشایی رو داده. ولی میخوام به خدمت شما عرض بکنم ما در مملکتی زندگی میکنیم که فاقد نظریه و دکترین اقتصادیه. یعنی اصل قضیه اینجا، شما نمیتونی که یه بخش رو بیا بگی آقا همه چیه. ما مثلا ایشون میفرمایند در ژاپن این اتفاق، خب در ژاپن خیلی اتفاقات اقتصادی دیگر هم میفته که اصلا مشابهتی به ما نداره. من عرضم اینه که اتاق جاش جای چند تا نهاد غایب رو میخواد تو اجتماع پر بکنه، به اضافه اینکه یک تضاد منافع در اتاق وجود داره به دلیل همین گستردگی صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی. شما حساب بکنید که در موضوعاتی مثل واردات یا نرخ ارز، ببینید دیدگاه های کاملا کلاسه شده و طبقه بندی شده منظم از منافع صاحبان منافع بخش های مختلف در اتاق وجود داره و هیچ وقت شما نیاد توقع داشته از این همه تضاد منافع یک صدای واحد در بیاد بیرون. وارد کننده دلش میخواد نرخ ارز پایین باشه، صادر کننده میخواد بالا باشه، تولید کننده میگه اجازه ندید کالا از خارج بیاد، وارد کننده میگه من تجارت فرامرزی کارمه، قرار است این کار رو بکنم، چرا نذارید بگید. اینا یک بی‌نظمی و یک عدم انسجام رو به خاطر اینکه در کل اقتصادمون این بی‌نظمی و عدم انسجام به دلیل نداشتن یک دکترین ثابت اقتصادی پیش میآید که تو اتاق هم خودش رو نشون میده. اینجا یکی دو تا مطلب مطرح شد که من دلم بخواد که میگن چرا اتاق، دوستان میفهمن اتاق باید نقش اساسی در تصمیم گیری داشته باشه. خب چرا باید چنین نقشی داشته باشه؟ این چراش رو باید به اساس چه چیزی داریم اینجا میگیم؟ مثلا فرض بکنید که الان من رئیس بانک مرکزی از اتاق صدا میکنم میگم آقا مثلا نرخ ارز رو چند بذاریم که مطلوب باشه، چون برای اینجا نرخ ارز که بر اساس بازار عرضه و تقاضا تشکیل نمیشه، بر اساس دخالت های بانک مرکزی تعیین میشه. خب یه نفر از اتاق میاد که علاقمند به موضوع نرخ ارز ارزان‌تر. یک نفر میاد میگه خب اون تصمیم گیر هم اینجا نمیدونه باید حرف کیو قبول بکنه به عنوان حرف اتاق. یعنی ما دوچار تضاد منافع تو اتاق هستیم. یا میفرمایند که
اینطوری بگیم که ساختار اتاق هم ساختار واحدی نیست در واقع.
نه نه عرض میکنم این اتاق هم اتاق بازرگانی و صنایع معادن این کشوره. یعنی شما اگه توقع دارید این مثلا بشه چمبر آف کامرس آلمان یا چمبر آف کامرس بریتیش، نه نباید این باشه. یعنی همه چیزمون باید به همه چیزمون بیاد. نمیتونید که شما یه تیکشو خیلی
تو میتونه اینطوری باشه.
نه نه نمیشه بگی... ببینید نمیشه. دولت ها نه این دولت، من خواهشم اینه که هر جا دارم میگم دولت، نه این دولت، دولت ها در اتاق در